المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في مسائل ومباحث حول حجية الإجماع المنقول، فرق السيد الشهيد الصدر أساسا في حجية هذا الإجماع أنه لو كانت حجية الإجماع مبنية على قاعدة اللطف أو على النصوص، وبين ما لو كانت أو قلنا بأن حجية الإجماع مبتنية على الحدس والكشف عن دليل الشارع، عن رواية أو أي دليل يدل ويستلزم الحكم الشرعي، فعلى الأول يكون المكشوف الحكم الشرعي، وعلى الثاني يكون المكشوف الدليل. لكن هذا الفرق غير جيد، وذلك لأنه لا يرجع إلى محصل، والسر في ذلك أن منات حجية الإجماع مطلقة عند الإمامية إنما هو كشفه عن رأي المعصوم، ورأي المعصوم هو عين الحكم الشرعي، ولا يمكن عادة كشف رأي المعصوم إلا بواسطة دليل. فكل إجماع بناء على مبنى الشيعة لابد أولا من كشفه عن دليل ثم عن رأي المعصوم، والالتزام بهذا المعنى وهذه المقولة أن الإجماع في مكتب التشيع في نظر علماء الشيعة في الفقه الشيعي يكشف الإجماع عن رأي المعصوم بلا واسطة وبلا سبق كشفه عن الدليل، هذا غير معقول وغير مطابق للواقع. فلا فرق بين هذه الأقسام الأربعة التي قسم هذا العلم الإجماع إليها من جهة كشف الإجماع عن رأي المعصوم، فلا يرجع هذا التفصيل بين الثلاثة الأولى القسم الرابع، بأن الثلاثة الأولى يكون فيها المكشوف الحكم الشرعي، وفي الأخير يكون المكشوف الدليل الشرعي، هذا غير جيد، لأن في جميع هذه الأقسام الأربعة مذكورة في كلامه إنما يكون الإجماع كاشفا عن الحكم الشرعي أو عن رأي المعصوم بواسطة كشفه عن الدليل، إذ لا يمكن تصبر إثبات رأي المعصوم أو إثبات أي حكم شرعي إلا بواسطة دليل يكشف الإجماع عن وجود ذلك الدليل، سواء كان قول المعصوم أو فعله أو تقريره، ثم بتبع كشفه عن ذلك الدليل يكشف قهرًا عن الحكم الشرعي أو عن رأي المعصوم. الحكم الشرعي ورأي المعصوم كلاهما واحد، يعني الحكم الشرعي أين رأي المعصوم، ورأي المعصوم أين الحكم الشرعي. ثم إنه يقول الكلام في الحكم الضروري، فهو ما لا يحتاج في الاستدلال به الى دلیل خاص غیر الضروره من نسل او غیره، و ذلك لان الضروری الحکم الضروری اذا كان من ضروری الدین و کون المعیار فيه ما نطق به الكتاب العزیز في صریحه او قامت عليه السنة المتواترة بين الفريقين او ما اجمع عليه الفقهاء، يعني فقهاء العامة والخاصة، او اجمع عليه المسلمون، فحينئذ يكون ضروريا. مع هذا الفرق نطلق عنوان الضروري على حكم، فالحكم الضروري في هذا الفرق وهذا البيان لا يتحقق إلا بعد تحقق أحد الملاكات الثلاث، وكل واحد منهما إذا حصل يكون الحكم الضروري مستغنيا عن إقامة أي دليل آخر لا يحتاج إلى دليل، بفرض أنه ضروري وواجب عند إحدى الملاكات الثلاث مذكورة. ثم إنه قد يطلق الحكم الضروري على ضروري المذهب، الفرق بين ضروري المذهب والدين أن في ضروري المذهب لم يصرح به في الكلام، بعد يكون إما يكون ظاهر الآية مثلا أو أساسا يعني الكتاب دلالة الكتاب المجيد لا يمكن أن يكون معيارا لإثبات ضروري المذهب ولو كان صريحه، لأنه لو كان صريحا يندرج في ضروري الدين، ولو كان ظاهرا لا يكون أيضا كذلك ملاك ضروري الدين ولا المذهب، فإن الظاهر يقبل الاختلاف فيه بين الفقهاء فلا يكون حينئذ ضروريا. فملاك ضروري المذهب امران، احدهما قيام السنة المتواترة من طرق الخاصة على حكم السنة المتواترة الصريحة من طرق الخاصة، مثل هذا الحكم يكون ضروري المذهب، او اتفاق جميع فقهائنا من القدماء والمتأخرين، فإذا يكون هذا من قبيل ضروري المذهب، وأن يكون واجبا لملاك الإجماع الكاشف، ولكن يخرج في هذه السورة عن الإجماع لعدم إمكان الاختلاف في مثل هذا الإجماع بين الفقهاء. إذا كان حكما هناك نفترض حكما اتفق عليه جميع فقهائنا من أقدم القدماء إلى آخر المتأخرين، مثل هذا الحكم لا ينبغي أي تشكيك في حجيته، لا يمكن التشكيك في ثبوته، لا في المذهب قطعا وقهرا، فيكون ضروريا للمذهب. وأيضا له ملاك، يعني هذان الملاكان السنة المتواترة من طريق الخاصة السريحة واتفاق جميع فقهاء الشيعة. ثم بين الفرق بين الضروري وبين الإجماع أن في الضروري لا تقليد، يعني لا يكون التقليد فيه مشروعا، ولا فرق بين العامي والمجتهد، ولكن الإجماع قابل للتقليد بل يجب، لأن مبان الإجماع مختلفة وكل فقيه يذهب إلى مبناه من أجل ذلك يتطرق إليه التقليد. وأيضا من وجوه الفرق بين ضروري الدين والمذهب أن منكر الضروري مع الالتفات إلى لازمه إذا كان ضروري الدين يخرج عن الدين ويحكم بارتداده مع الالتفات إلى لازمه، يعني لازمه بأنه يرجع إلى إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا لو كان من قبيل ضروري المذهب يوجب إنكار ضروري المذهب خروج الشخص المنكر عن رضة الإيمان لا أصل الإسلام فلا يحكم بارتدادي فهذا هو الفرق بين الوحيد البهباني كلام جامع في ذلك يأتي تفسيره يرد عليه مناقشات نذكره تفسيرا أما تفسير إن در باره إن مكشوف إجماع چه بود آخرين كلام ما در جلسة قبل بود آخرين نقطه إن در جلسة قبل داشتیم إن بود آیا مكشوف إجماع حكم شرعي است یا دلیل شرعي از کردیم مكشوف إجماع بالمعال همیشه حكم شرعي است و به عبارت دیگر شما بفرمایید رأی معصوم رأی معصوم اگر کسی گفت که غیر از حکم شرعی است حرف درستی نیست به هیچ وجه بلکه عین هم هستن رأی معصوم عین حکم شرعی است دوتا نیستن بله دلیل غیر از رأی و حکم دلیل دال بر اون هست حالا صحبت در این بود که آیا مکشوف اجماع دلیله یا حکم شرعی و رأی معصومه ثمره اختلافش هم در جلسه قبل ذکر شده بود که مبنایی رو مرحوم نائینی داشتن که مرحوم شهید صدر در رد او به این استدلال کردن که اون مبنا و اون اثری رو که به اصطلاح یا بفرمایید اون مناقشه رو که مرحوم نائینی بر اجماع کردن مبتنی بود بر این که مکشوف اجماع دلیل باشد که ایشون گفتن نه این مکشوف دلیل نیست تا اینکه شما بگید که خب اجماع کاشف باید باشه از وجود دلیلی دلیلش مثلا روایت دیگه خب اگه عقل باشد که خب همه دارن نمیشه گفت عقله قطعا اونجایی که عقل حکم کنه اصلا اجماع تعبدی در بین نیست چه میشه مدرکی روشنه واضحه اگر آیه‌ای یا روایتی دلیلش باشد خب هرگز امکان اختفاش بر همه فقها چی آقا نیست عادتا لو کانت هناك روایت لبانت یا آیه که همه فقها برخلاف گفتن خب اینجا چنین آیه رو بدنی میتونه وجود داشته باشد که این کشف از اون بکند پس اساساً اصلا اجماع اساسش باطله حجیت نیست چون هرگز نمیتونه کشف از دلیل بکند توجه کردی این مناقشه محکمی بود که مرحوم نائینی بر حجیت اجماع کرده و مرحوم شهید صدر رد کرده چون رو گفته اصلا کی گفته مکشوف دلیل هست مکشوف رأی معصومه حتما لازم نیست که آیه روایتی باشد ممکنه که در اونجا تقریری بوده فعلی بوده جهادی دیگری که موجب ارتکاز بین متشرعه و مؤمنین و فقها یه زمان قدما بود که سینه به سینه تا به اونها رسیده با اون قرب اصلی که داشتن این دیگه تخلف ناپذیر میشد خب این موجب شد که بحث بشد که آیا مکشوف دلیله یا مکشوف چی است آقا حکم شرعی مرحوم شهید صدر در یک جای دیگری در این عبارت از عبارتش ظاهر میشد که از حیث اینکه این اجماع کاشف هست از اون حکم شرعی یا از دلیل شرعی اجماع رو به چهار قسم کردن سه قسمشو گفتن کاشف از حکم یک قسمشو گفتن که کاشف از دلیل عبارتشون رو ببینید الاجماع يبحث عن حجيته في اثبات الحكم الشرعي از حيث اثبات حكم شرعي يا دليل طارتن على اساس حكم العقل گفتن آقا اجماع یا بر اساس قاعده لطفه یا بر اساس نص یعنی ما میگیم اجماع یا به خاطر قرینه عقلیه قاعده لطف کاشف از حکم شرعی است اثبات حکم شرعی میکند یا به خاطر دلالت نص حالا دلالت نص رو دو قسم کرده یا اون نصوصی که دلالت کرد بر این که اجماع نمیشد باشد مگر این که حکم شرعی در اون اجماع هست و مستلزم حکم شرعی است و الا لکان علی الامامه تنبیه الامه که اون روایت بود در طایف ثانیه خونده بودیم روایت فوق حد استفاضه بود اون که در واقع اون روایت مفادش همون قاعده چی بود آقا لطف بوده گفته یا قاعده لطف عقلی است یا بفرمایید شما که قاعده لطف چی آقا شرعی اسمشو بذارید توجه فرمودید که نصوصه که نصه یا مقصود ایشون از نص این است که قسم سوم کرده باز این نص رو نص بگونه دوم رو قسم نوم نص چیه این است که اصلا خود در مصب اجماع یک نصی وجود داشته باشد در اون مفاد اجماع مصب اجماع نصی وجود داشته باشد که دلالت بر این چی آقا بکنن. خب پس اجماع و دیتش یا به خاطر کشف شد روایتی است داله بر مسبب اجماع کم افتر از اون محقق نائینی که ایشون قبلا جوابش داد، یا به خاطر اون طایفه نصوصی است که مفادش مفاد قاعده لطفه که حجیت اجماع به نص منتهی میشه که اگه کسی در حکم عقل اونجا خدشه بکند در قاعده لطف که هم ممکن باشد، اینجا دیگه میشد این لطف مستندش همون نصوصی که دلالت بر مفاد چی کرده آقا؟ لطف کرده. یا اینه یا نه به خاطر عقله. این سه قسم رو گفت مکشوف اجماع در این سه قسم حکم شرعی است. اما آخری رو که یعنی آخری چیه؟ مبتنی بر حدس و ملازمه عادیه بین مجمعین و بین دلیلی در شرع که اثبات رأی معصوم میکند، این رو گفته که مکشوف اینجا چی است آقا؟ دلیله. حالا عبارتشو ببینید شما. الاجماع یبحث عن حجیته فی اثبات الحکم الشرعی تارتن علی اساس حکم العقل المدعی بلزوم تدخل شارع لمن الاجتماع علی الخطأ. آها، عقل حکم کند که اگر این مجمعین بر خطا بودن و کان علی الشارع چی آقا؟ آها، تنبیهه بلزوم تدخل شارع لمن الاجتماع علی الخطأ و هو یسمى بقاعده اللطف. یه مبنا. دو، و اخرى على اساس قیام دلیل شرعی على حجیت الاجماع و لزوم تعبد منفاده کما قام على حجیت خبر الثقه و تعبد به مفاده. این قسم میدونید کدومه؟ یعنی اینکه نه این لطف نیست، نه 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 این لطف شرعی سومیشه، اینشون تصویبش گفته. این یعنی نصی روایتی زن خاصی باشد بر حجیت الاجماع جدا، ولی در مصحب بشه روایتی باشد، بله این میشد حجیتی که بخاطر اون دلیل شرعی است بر لزوم تعبد به مفادش. کما قام علی حجیتی، معذرت میخوام، کما قام علی حجیت خبر الثقه. چه دلیل داریم که خبر الثقه حجته؟ مثلا یه نصی به کل اجماع حجه هست. ما در بحث استدلال به رای حجیت اجماع به دو طایفه از نص استدلال نکرده بودیم، خاطرتون هست این جلسه؟ که اول چی بوده؟ لا تجتمع امتی علی الخطأ و نظیر ذلک. توجه فرمودید چند تا روایت بوده که اصلا خود اون نص دلالت داشت که هر اجماعی کل اجماع این حجه به مدلول مطابقی، مقصود ایشون الان اینه. بله اجازه بدید آقا، ثالث نرسیدیم هنوز. این دومش، این دوم مخصوصش اینه. سوم چیه؟ و ثالثتن علا اساس اخبار المعصوم به شهادتی بن الاجماع لا یخالف الواقع کما فی الحدیث المدعا. این پس درسته، اینه. اون دومی رو باید ما تعبیر بکنیم، این دومی رو یا باید به همین که عرض کردم یک نصی در خصوص مسبب اجماع باشد دلالت بر مفادش بکنه حجتش، یا بفرمایید شما که همون طایفه دومی که از اون نصوصی که عرض کرده بودیم. طایفه دوم آقا چی بوده؟ همون مفاد قاعده لوت. درسته، صحیحه. قسم دوم در کلام ایشون باید یا همون لطف شرعی باشد که نصوصی مستفیضه دلالت بر همون مفاد لوت کردن که اگر امت بر خطا برن بر امام واجب است تنبیه بکنه، فهیث این که مخالفی در بین نیست، پس معلومه که این اجماع موافق چی است آقا؟ واقع، مطابق واقع، کاشف واقع. یا اینکه نه، مخصوص از نص یک نصی بر خصوص مفاد اجماع چی شده باشه آقا؟ قائم شده باشه. به یکی از این دو نباید باشه، چون سومی رو خودش تصریح کرده که همون لا تجتمع امت خطا دیگه. بله دیگه، نصوصی که در مورد حجیت اجماع دلالت بکند و قابل فرض بشه به همون دو نحوی که تازه گفتیم میمونه دیگه. توجه کردی چی از کردم؟ خب این سه تا بعد دارد که ورابعتن به اعتباری کاشفن ان دلیل شرعی. از این عبارت معلوم است که اشون اسم از این قبیل چی آقا؟ بود یا نبود؟ نبود. اونا رو دیگه کاشف از حکم شرعی گرفته، چون این چهارمی رو فقط گفته که به اعتباری کاشفن ان دلیل شرعی. این الان مکشوف رو در این چهارمی چی قرار داد آقا؟ دلیل قرار داده. بعد در اون سه قسم اول این رو نگفته، معلوم میشه که اون سه قسم اول رو مکشوف چی گرفته آقا؟ البته اون مجمع همه چهار قسمه، یعنی من حیث و اثبات حکم شرعی هست. مطلب رو گرفتی چه گفتم؟ نه، اول که میخواست چهار قسم بکند گفت اجماع از حیث اثبات حکم شرعی به این چهار قسم تقسیم میشد. الاجماع یبحث عن حجیته فی اثبات الحکم شرعی تارتا علی اساس کذا و اخرى علی اساس کذا و ثالثتا علی اساس کذا و رابعتا اون اقسمه از اون حیثه. نمیخواد اون دلالتی بر این که این چهار قسم، سه قسم اول مکشوف حکم شرعی است ندارد. ببینید این ظرائف عبارات را، استظهار از کلمات ها، اینا خیلی مهمه، چون این الان مثاله. همین ظرائف در استنباط در کلمات فقها که در فقه استنباط میکنید، میخواد کلام یک فقیر بفهمید، این مطلب همه میاد. لم استظهار، دقت در استظهار، تکیه بر ظرائف کلام در استظهار، حالا یه کلام اصولی باشه، فقی باشه، و یا حتی شما بفرمایید که روایت باشد یا چی باشه آقا؟ آیه باشد. خب ما عبدالله این است که این فرمایش درست نیست. ظاهر کلامشون است که بین این چهار قسم فرق و قسمت اخیر مکشوف دلیل است و اون سه قسم اول مکشوف حکم شرعی، این قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اساسا در فقه شیعه فرق بین شیعه و سنی اینه که در فقه شیعه اون اجماع حجت است که کاشف از چی باشه آقا؟ رأی معصوم باشد، که رأی معصوم همون حکم شرعی. ما قبلا گفتیم که مکشوف قول نیست، فقط مکشوف حکم شرعی است یا بفرمایید رأی معصوم هست. حالا عادتا در خارج، چون در وادی خیال که نمیخوام بگیم که این کش در میدان تحقیق و خارج باید تحقق داشته باشه. خارج میگیم یعنی چی آقا؟ بفرمایید در حیز دلالت دال و مدلول، کشف و مکشوف دال و مدلول، که این عبارت اجماع میخواد دلالت بکند، به قاعده محاوری دلالت باید کشف از رأی معصوم بکند. این کلمات مجمعین خرس به غیب نمیتوند باشد که، از طریق غیر قانون محاوره و دلالت که نمیتونیم ما بگیم مکشوفه، که میتونیم بگیم این رو خیر. خب این اگر بخواد اثبات بکنه، کشف بکنه رأی معصوم رو در خارج، هر لفظی، هر دلیلی، چه اجماع، چه نص، چه هرچی، این اصلا به غیر طریق دلالت نمیتونه کشف بکنه. و این حتما باید اول کشف بکنه در عالم ثبوت از وجود یک دلیلی، تا کشف بکنه از رأی چی آقا؟ معصوم. چون احکام الهی، احکام شرعی، آراء نبی و ائمه از غیر طریق دلیل هرگز بیان نشده است. یا باید از طریق فعل معصوم باشه، یا قول معصوم باشه، یا چی آقا؟ تقریر معصوم. هر ستان دلیل هم. دلیل بر سنت چی هست آقا؟ یا قول معصوم، یا فعل معصوم، یا چی آقا؟ تقریر معصوم. پس دائما آقا اجماعی که در رأیشی کاشف از رأی معصومه، اولا در مقام ثبوت باید کشف از دلیل بکند، ثم به واسطه کشفون دلیل کشف از چی بکنه آقا؟ کسی نمیتوند این وسط تفره برد، بگد اجماعی کشف از حکم شرعی میکند بدون کشف از دلیل در رتبه سابقه، این اصلا قابل تفاوتی آقا نیست. با این بیان هیچ فرقی بین قسم اخیر و بین اون دو سه قسم قبلی چی آقا؟ نیست. اون سه قسم قبلی قاعده لطف باشه، یا بفرمایید شما که شما اون نص باشد، اینا همه همین جوره. باید اول لذا گفتیم که اگر فقها اجماع کردن بر یک حکمی، این باید مطابق واقع بشه. چرا؟ چون تقریب قاعده لطف میخوام بگم الان، این تقریب قاعده لطف ببینید، میخوام بگم منتهی به هر حرف میشد. اگر چنانچه حکم شارع مخالف این رأی فقها بود، لکان علی الشارع چی آقا؟ التنبیه علی، و تنبیه به چه طریق؟ و تنبیه بکند به طریق دلیل دیگه، غیر از این است آقا؟ به طریق دلیله. پس ایس این که به طریق دلیلی تنبیه نکرد، اصلا فقیه نگفت چنین چیزی تا بگیم این فقیه خاصه به غیر نمیزند که مستند به یک دلیلیه، باید یک لفظی باشد، یک دلیلی باشد که قابلیت این باشد که این فقیه از اون این فتوا خودش چیکار بکنه، آقا استدلال بکنه. هیچ این که فقیهی چی نگفت، هیچ فقیهی کاشف از این که دلیلی هم برخلاف این اجماع وجود چی آقا نداره و کاشف است. ثانیا ولی این که آقا این اجماع کاشف دلیله، یعنی دلیل همون است که مسبب این اجماعست، یعنی کاشف این است که این اجماع کشف میکند از این که دلیلی بر اون حکم واقعی که مکشوف این اجماع هست یا وجود داره. التفات فرمودی وجود داره،
توسط دوباره همین اجماع به نفسه کشف میکند این حکم شرعی حاکم اینه. خب شما این توسط بیارید،
عرض میکنم که دقت کنید، این فتاوای فقها هر فقیه، یک فقیه رو شما نگاه بکنید، اصلا فتاوا میتوند بدون وساطت یک دلیلی کشف از اماره بر حکم شارع باشد؟ نمیتونه. التفات بکنید، عرض ما اینه که این اجماع هست، درسته. خب اجماع که میخواد به اصطلاح کشف بکند از رأی معصومه، خودش دلیله، یعنی این که این فقها چطوری رأی معصوم رو فهمیدن؟ دلیلی بوده، یعنی کاشف از این است که قبلا، حالا در قرون قبل از اون اول ما، اون زمانی که نقطه اجماع شروع شد، حتما کاشف از این است که یک تقریری از معصوم بوده، یک فعلی از معصوم بوده، یک لفظی از معصوم بوده، یکی از اینا بود که اون منشأ این ارتکازی که علما این ارتکاز در ذهنشون ایجاد شده بوده، ولی ارتکاز بدون سابقه هیچ دلیل کاشف اصلا امکان داره؟ عادتا میشه، مگر اینکه بگیم اینا غیب میدونستن، چنین چیزی نمیشه. فقها ارتکازشون بدون سابقه و مسبوقیت یک دلیل امکان تکون این ارتکاز اساسا وجود ندارد. تکون این ارتکاز، شکلگیری این ارتکاز که در بین قدما بود که محل اجماعشونه، اصلا تکونش امکان ندارد مگر اینکه مسبوق باشد به فعل یا قول یا تقدیر. چی آقا؟ ولی از کجا از آسمون سوراخ شد افتاد باید این باشه دیگه؟ بله. پس دائما آقا اجماع شیعه باید اولا کشف از یک دلیلی، فعل یا قول یا لفظ معصوم بکند، ثم به واسطه اون دلیل کشف از چی بکنه آقا؟ بله معصوم. وقتی که اینجور شد،
اجماع به نفسی پس دلیل
دلیله، دلیلون علی الدلیل،
دلیل
علی بله بله بله، دلیل علی ثبوت دلیل کاشف ان رأی چی آقا؟ معصوم. بالمعال آقا ببینید، مکشوف همه اجماعات حکم شرعیه، رأی معصومه بالمعال، درست آقا؟ منتها منتها مراتب به واسطه یک چی آقا بفرمایی؟ دلیلی، یعنی اثبات میکند که حتما اونجا دلیلی بوده. حالا دلیل مرحوم نعمی روایت فرض کرده، لذا گیر افتاده، گفته خون روایت اگه بود با می رسید، آیه فرض کرده گیر افتاده، گفته اگه اون آیه بود با می رسید، ما می گوید نه، دلیل فقط اون روایت آیه نیست، اعمه ممکنه فعلی بود در اینجا که در زمان اصحاب نبی السلام اصحاب مشاهده کردن همون منشأ تکون ارتکاز شد، یا تقریری بوده که به صورت لفظ چی آقا نبوده، تقریر گاهی با اشاره هم میشد، با سکوت هم میشد، این به لفظ در نمیاد. فلذا منشأ ارتکاز منحصر فقط در آیه و روایت چی آقا نیست. اینجاست که اون مناقشه مرحوم نائینی چی میشه آقا؟ برطرف میشد. اما نقطه بعدی رو التفات بفرمایید و اون این است که حکم ضروری، خب معلومه ضروری دین داریم، ضروری مذهب، ضروری دین اون است که آیه شریفه قرآن صریح باشد در حکمی، مثل فعلمو انما خمسهو لله و للرسول و علمو انما غنمتم من شیئن فان خمسهو لله و للرسول و لذب الغربا و لیتاما و المساکین. خب این آیه شریفه اثبات میکند حکم ضروری دین رو، نگید اصل خمس از ضروریات مذهبه، این هیچ فقیهی نگفته، منطور مراتب از اقسام پنجگانه خمس این آیه چون ظهور در صریح در غنیمته، فعلمو انما غنمتم من شیئن غنیمته، این خمس غنائم این از ضروریات چی است آقا؟ دینه، همه اهل سنت هم قبول دارن، منکر نیست. اما اقسام دیگر، خمس ارباح، مقاصد. مثلا غنیمت، آقا معنای لغوی غنیمت معلومه، یعنی ما یؤخذ فی الحرب این. اما تعمیم دادن این به کل فائدتن و ربهن به صحیحه علی ابن مهزیار طویله و به دلالت مبسقه سماعه الخمس فی کل ما افاد الناس، این هست که میشه جزء مذهب. مثلا حالا اگر چنانچه همه فقهای شیعه در اصل وجوب خمس اتفاق کرده باشن، اصل وجوب خمس این تازه میشه ضروری چی آقا؟ مذهب. پس آیه شریفه فقط دلیل است آقا بر ضروری دین، چون خود آیه اختصاص به مذهب چی آقا؟ ذکر مذهب ندارد، یعنی نظر ندارد به احکام مذهب، احکام مسلمین رو بیان میکنند. آیه اینه. خب دیگه هم روایات متواتر، اما خصوص روایات متواتر شیعه کفایت میکند در اثبات ضروری دین؟ خیر، باید روایات متواتر باشد سندن، دلالتن هم باید ظاهر نباشد، باید چی باشه آقا؟ صریح باشد، اون وقت از فریقین هم باشد. این اگه چنین روایتی باشد برای هیچ آیه یا نباشد، اگه چنین روایتی باشد خودش ضروری دین رو چی آقا؟ تشکیل میدن. نصوص متواتره صریحه که از طریقین هم عامه هم خاصه متواتر باشد و صریح باشد، این میشه ضروری دین. یا اینکه هیچ کدوم از این دو فرض کنید نباشد در یه موردی، که فقط اجماع همه فقهای اسلام باشد. مثلا امروز صبح یه چیزی داشتیم، یه فرعی یه جایی ما مطرح میکردیم در فقه که محقق کرکی و بفرمایید که مسالک گفته بودن که هازا مما اجمع علیه المسلمون، حرمت رشوه. اگر نبود این نصوص، همون اجمع علیه المسلمون چی اصلا کافیه. ما یک مثال زده بودیم به نکاح معاتاتی، اگر نباشن از بین فقها، من در بحث فقه گفتم که اون از ضروریات دین هست، بعضی گفتن چون از میان فقهای عامه هم معتقدن، اگر چنانچه چنین چیزی باشد، حالا ما نمیخوام اثبات بکنم الان، باید مراجعه بکنیم اونجا، که مثلا بین فقهای شیعه که مسلمه اتفاق، اگر همین اتفاقی که در حرمت نکاح معاتاتی دارن فقهای خاصم معتقد همینجور باشن عامه بالاتفاق، این میشه ضروری چی آقا؟ دین. اون وقت منکرش مع اتفاق الى لازم نیم وقت مرتد برش بار میشه. این چی؟
ضروری دین با ضروری فقه
فرق میکنه. ضروری فقه که میگن منصرف به ضروری مذهبه، فقهای شیعه که میگن فقه یعنی فقه خودشون رو میگن. اتفاق فرمودید؟ بله. خب این از وجوه فرق هست.
مرادشون بعضی وقتا ضروری قواعد فقه، یعنی همیشه منظورشون نیست که خود دین، منظورشون که قواعد.
نه دین رو عرض نمی کنیم،
ضروری فقه منظورشون نیست که قواعد فقه این ضرورت رو اختزا میکنه
دیگه، میشه مذهب دیگه. یعنی هیچ کسی نمیتونه فقیه شیعی باشد و این رو انکار بکنه. بله. خب این مطالبی هم هست در کلام محقق بهبهانی که گفته، اولا خیلی جالب است کلامشون، اون چیز ایشون رو نگاه بکنید، من در بدایه آوردم، ایشون از در فواید حائریه و در الرسائل کلام بسیار زیبایی دارد، خیلی جالب. ایشون پنج قسم گفته، یکی پنج ملاک گفته، ضروری گفتنه که هیچ نیاز به اثبات ندارد به دلیل، این یک آوردیم. دو، اینکه علم به حکم واقعی میارد ولی غیر ضروری علم قطعی نمیارد مگر خود اجماع، این اجماع رو گفته از حیث افاده علم در حقیقت با ضروری از این حیث با هم دیگه مشترکن. بعد گفته که برای اون کسی که این اجماع رو وجهت میدونن، حدث، حدثمون علم میشد دیگه. دیگه این که علم به ضروری مثل علم امت مثال زده در زمان خود نبی، و علم به طریق اجماع این است که برای سابقه ها بوده، الان لاحق بخواد که برای اون سابق از اجماع سابق تمسک بکند اتفاق اونها، این میشه چی آقا؟ اجماع. مثلا فرض کنید که در زمان نبی مکرم این مطلب اجماعی بوده، درسته؟ برای خود اهل زمان نبی میشه ضروری، برای ما که الان سالها قرنها گذشته میشه چی آقا؟ اجماع. این توجه داشته باشید. آه این نکته خوبی در کلام ایشون اینجا آورده، گفته که ضروری دین قبول اجتهاد نمی کند، اما اجماع خودش مبانی مختلف قبول اجتهاد چی آقا می کند دیگه، این که منکر ضروری دین کافر است و مال ارتباط به لازمه ای، و منکر ضروری مذهب چی است آقا؟ خارج از ایمان. اما واسه مال ارتباط به لازمه ای، مال ارتباط به لازمه یعنی این که آقا این در فرض این که این رو غیر منفک از دین میدوند، این حکم رو ضروری میدوند در با این علم و اشعار و شعور به این معنا که این رو نبی مکرم گفته، معذالک بگه انکار بکند، این بداند که ضروری دین در ذهنش باشد که همان است که نبی مکرم چی آقا فرموده، معذالک با التفات به این لازما انکار بکند، این خارج میشد و مرتد میشد. و دیگه نکته خاصی که ششون باشه تکراریه و کلام بعدی، ما مناقشاتی داریم در کلامشون که بعدم باشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.